ساعت 22 در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام می کنیم به شما از هر جایی که صدای ما رو می شنوید از رادیو فردا در یک شنبه 8 تیر ماه، به خصوص شمایی که در ایران در یک شب گرم تابستانی تازه همراه رادیو فردا هستید. آزاده اسدی هستم و در مجله شبانگاهی رادیو فردا تا نیم ساعت آینده با شما هم توی این برنامه زنده با چند خبر و گزارش و گفتگو که همکارانم برای شما تهیه کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با مینا بهارم است.
سلام شنوندگان عزیز. گزارش ها حاکی از ارتش عراق حملات خود را برای بیرون راندن شبه نظامیان داعش از تکریت از سر گرفتند. ارتش عراق روز شنبه از پس گرفتن این شهر خبر داده بود، اما داعش این خبر را تکذیب کرده بود. ارتش عراق ساعتی بعد گفت که نیروهای دولتی از تکریت عقب نشینی کردند. دولت عراق روز یک شنبه همچنین اعلام کرد که 5 هواپیمای جنگنده سخوی دست دوم از روسیه دریافت کرده است و قصد دارد تا چند روز دیگر از آنها برای مقابله با شورشیان استفاده کند. ائتلاف ملی عراق به رهبری عیاد علاوی نخست وزیر سابق اعلام کرده است که در اولین جلسه پارلمان این کشور در روز سه‌شنبه شرکت نخواهد کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق در پی رویدادهای اخیر این کشور زیر فشار قرار گرفته است تا کابینه جدید را تا روز سه‌شنبه تشکیل دهد. آقای مالکی چند روز پیش تشکیل دولت وحدت ملی را رد کرد. بنابر گزارش ها، نمایندگان کرد، شیعه و سنی در مجلس عراق میکوشند تا پیش از سه‌شنبه بر سر معرفی اعضای کابینه جدید به توافق برسند، اما سخنگوی ائتلاف ملی در کنفرانس خبری در بغداد گفت که در جلسه پارلمان شرکت نخواهند کرد تا به گفته او از عواقب آن جلسه در امان بمانند. و افزود که قدرت‌های سیاسی باید نقشه راهی ارائه دهند تا از وخامت وضعیت امنیتی و تعمیق شکاف در کشور جلوگیری شود و از متحدان این ائتلاف نیز خواست تا جلسه پارلمان را تحریم کنند. ششمین دور مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 از روز چهارشنبه در وین آغاز می‌شود. عباس عراقچی معاون وزارت خارجه ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است که این مذاکرات به احتمال قوی صبح چهارشنبه با دیدار دو جانبه محمد جواد ظریف و کاترین آچتان آغاز می شود و اگر تا 29 تیر ماه 20 ژوئیه مطابق توافق هسته‌ای ژنو توافق نهایی حاصل نشود، مذاکرات می تواند چند روز بیشتر ادامه یابد. طرفین مذاکرات را تاکنون مثبت اما دشوار توصیف کردند و گفتند که هنوز اختلافات اساسی باقی است. هیئت‌های مذاکره کننده همچنین موافقت کردند تا توافق نهایی را برنامه اقدام جامعه مشترک برامند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل روز یکشنبه در مصاحبه با رسانه‌های بین‌المللی از جامعه بین‌المللی خواست تا به گفته او تسلیم ایران نشود. آقای نتانیاهو که در آستانه از سرگیری مذاکرات هسته‌ای ایران و غرب با رسانه‌های بین‌المللی مصاحبه می‌کرد گفت که نه تنها به ایران نباید اجازه داد سلاح هسته‌ای بسازد، بلکه باید مانع از داشتن توانایی آن نیز شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر اسرائیل افزود که مذاکرات جاری هسته‌ای نباید به ایران اجازه غنی‌سازی، حفظ سانتریفیوژها و یا راکتور آب سنگین عراق را بدهد. همزمان با این سخنان، یووال شنیس و یوسی کوهن وزیر امور استراتژیک و مشاور امنیت ملی اسرائیل روز یکشنبه برای گفتگو با مقام‌های آمریکا راهی واشنگتن شدند. علی مطهری نماینده مجلس میگوید در دیداری که همراه شماری دیگری از نمایندگان سه هفته پیش با آیت الله خامنه‌ای داشته، خواستار رفع حظر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شدند، اما آقای خامنه‌ای گفته است که جرم این دو نفر بزرگ بوده و با آنها ملاتفت شده که محاکمه نشدند و در صورت محاکمه احکام سنگینی در انتظارشان خواهد بود. آقای خامنه‌ای افزوده که اگر امام بود با این دو نفر شدیدتر برخورد میشد. علی مطهری روز یکشنبه به سایت خبر آنلاین گفت که در آن جلسه از آیت الله خامنه‌ای خواسته به قوه قضاییه دستور دهد تا اگر لازم است با محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی همراه طرفهای دیگر ماجرا به این قضیه پایان داده شود.
خیلی ممنونم از تو مینا بهارمست بود. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا، این مجله شبانگاهی ماست. در ادامه آخرین تحولات عراق، خرید جنگنده‌های سخو از روسیه و گمانه‌زنی‌های مقام‌های ایرانی درباره حمایت‌ها از داعش.
آمریکا به هیچ وجه مایل به برگشت به عراق نیست. به نوری المالکی گفته در صورتی پشتیبانی هوایی به شما خواهم داد که شما یک دولت فراگیر تشکیل بدید.
پاسخ رهبر جمهوری اسلامی ایران برای محاکمه میرحسین موسوی و مهدی کروبی. به آنها لطف کرده ایم.
محاکمه یک فضای ایجاد خواهد کرد که متهمین حرف خودشونی بزنن. خیلی حرفا قابل اثبات میشه با توجه به سخنان اخیر فرمانده سپاه که میگفت خط قرمز ما روی کار اومدن اصلاح طلبان در سال 88 بوده.
بحرانی شدن وضعیت آب و برق در ایران و آغاز جیره‌بندی آب در برخی شهرها.
متاسفانه میزان مصرف در بخش کشاورزی خودش یک فاجعه است. حدود 94% از مصرف آب ما مخصوص کشاورزی هست.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. مظنون اصلی حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی در سال 2012 میلادی روز شنبه در دادگاه فدرال در واشنگتن اتهامات خودش را رد کرد. او متهم است که در حمله به ساختمان کنسولگری آمریکا در بنغازی دست داشته. در این حمله 4 آمریکایی از جمله سفیر آمریکا در لیبی کشته شدند. در همین زمینه گزارش حسین قویمی را بشنویم.
سرانجام پس از نزدیک به 2 سال احمد ابو قتال مظنون اصلی حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی در دادگاه فدرال آمریکا حاضر شد. به گزارش خبرگزاری رویترز احمد ابو قتال 2 هفته پیش روز 15 ژوئن در حومه بنغازی توسط نیروهای ویژه آمریکا در لیبی دستگیر شد. او با ناو نظامی از سواحل لیبی به نزدیکی های واشنگتن منتقل شد و روز شنبه پس از انتقال از 1 ناو در دادگاه فدرال در واشنگتن حضور یافت. احمد ابو قتاله در نخستین جلسه مقدماتی دادگاه اتهام های خود مبنی بر دست داشتن در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی و همچنین اتهام های تروریستی دیگر را رد کرد. حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی روز 11 سپتامبر سال 2012 در 11 سالگرد حملات تروریستی القاعده به آمریکا روی داد. در این حمله کریستوفر استیون سفیر آمریکا در لیبی و 3 آمریکایی دیگر کشته شدند که بازتاب وسیعی در واشنگتن داشت و بسیاری از اعضای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا هیلری کلینتون وزیر خارجه وقت را به کوتاهی در وظایفش متهم کردند. خانم کلینتون که احتمال می‌رود در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خود را از سوی حزب دموکرات نامزد این مقام کند، هنوز به خاطر مسئله حمله به کنسولگری در بنغازی از سوی مخالفانش مورد انتقاد قرار می‌گیرد. به گزارش خبرگزاری رویترز باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا 2 هفته پیش در پی دستگیری احمد ابو قتاله گفت این بازداشت پیامی روشن است که اگر به آمریکایی‌ها حمله شود تا هر زمان که لازم باشد مقصران را پیدا کرده و آنها به دست عدالت سپرده می شوند. احمد ابو قتاله پیشتر به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته بود که در حمله به کنسولگری آمریکا در بنغازی دست نداشته و پنهان نشده و افزوده بود که مقام‌های امنیتی لیبی در این مورد او را بازجویی کردند. بر پایه این گزارش احمد ابو قتاله به قتل 1 نفر در حین حمله به یک ساختمان فدرال و توطئه برای انجام این کار متهم است. او همچنین به تلاش و برنامه ریزی برای حمله‌ای که نتیجه مرگبار داشته متهم است.
مظنون اصلی حمله به کنسولگری آمریکا در شهر بنغازی لیبی که در سال 2012 میلادی این اتفاق افتاد، در دادگاه فدرال واشنگتن اتهامات خودش را رد کرده و حسین قویمی در همین زمینه گزارش میداد. اما سعی بزنیم به عراق. همزمان با ادامه درگیری‌های نظامی جنگی شدید در عراق بین شورشیان داعش و نیروهای دولتی، نظامی‌های ایرانی همچنان در حال گمانه‌زنی درباره حامیان احتمالی داعش و دلیل سربرآوردن شورشیان داعش هستند. از فریدون زرنگار بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسعود جزایری معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره حملات شورشیان داعش به عراق میگوید حضور شورشیان داعش در عراق را باید مبتنی بر برنامه جامعی دانست که توسط قدرت‌های مطرح جهانی و وابستگان به آنها طراحی شده است که در رأس این قدرت‌ها آمریکا قرار دارد. به باور آقای جزایری مسئله به گفته او تروریسم با هیئت حاکمه آمریکا ارتباط مستقیمی دارد و در چارچوب سیاست‌ها و منویات درازمدت، میان مدت و کوتاه مدت اسرائیل است. مسعود جزایری با اشاره به اوضاع در سوریه میگوید بارها ایفای این نقش مشاهده شده است و امروز عراق است که دستخوش این اتفاقات ناگوار شده است. به ادعای معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، سیاست کلان آمریکایی‌ها ایجاد خاورمیانه جدید و حمله داعش به عراق هم در همین چهارچوب است. مجریان این جنگ‌های منطقه‌ای به باور معاون رئیس کل ستاد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، برخی عوامل منطقه‌ای آمریکا مانند عربستان سعودی هستند که نقش‌آفرینی‌شان به شکل‌ها و تاکتیک‌های گوناگون صورت می‌گیرد. حسین آریان، تحلیلگر مسائل نظامی مقیم بریتانیا، درباره تحلیل نظامیان جمهوری اسلامی از پیدایش و ظهور گروه داعش و حمله به عراق به رادیو فردا میگوید:
به باور من تحلیلی رو که سردار جزایری و تنگسیری از وجود داعش دارن میکنن، این مبنی بر تئوری توته. داعش یکی از گروهایی است که آمریکا میخواد که هیچ گونه پیشرفتی در عراق نداشته باشه و همینطور در سوریه. یکی از نکاتی رو که اخیراً رئیس جمهوری آمریکا گفت، تقاضای بودجه کرد برای کمک به گروه‌های مخالف بشار اسد، داعش جز این گروه‌ها نیست. می‌خواد به گروه‌های کمک بکنه که صلاحیت اینا تایید شده باشه و تندرو نباشن. در ضمن باید بگیم که گروه داعش از نظر عربستان سعودی جز گروه‌های تروریستی است. بنابراین این تئوری که این گروه زائیده سیاست آمریکاست به باور من صحت نداره.
معاون رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره پیشنهاد آمریکا به ایران برای همکاری در مقابله با داعش، پیشنهاد آمریکا را خیلی مبهم خوانده و گفته است علت ابهام این است که اصول سیاست جمهوری اسلامی ایران در مورد عراق کاملا مشخص است: مقابله و مبارزه با تروریسم و عدم دخالت بیگانه در کشور عراق. در حالی که به گفته آقای جزایری، آمریکایی‌ها به دنبال بازگشت مجدد به صحنه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری برای عراق هستند. حسین آریان این تحلیل را هم نادرست ارزیابی می‌کند و می‌گوید آمریکا هیچ رغبتی برای حضور نظامی مجدد در عراق ندارد.
آمریکا به هیچ وجه مایل به برگشت به عراق نیست. به همین جهت که در جواب درخواست نوری المالکی که از آمریکا تقاضای حمایت هوایی کرده، حتی این را هم مشروط کرده و به نوری المالکی گفته در صورتی پشتیبانی هوایی به شما خواهم داد که شما یک دولت فراگیر تشکیل بدید. و کسانی رو که آمریکا داره میفرسته به عراق، اینها اسلحه به دست نخواهند گرفت و نخواهند جنگید و اینها صرفاً به عنوان مشاور و راهنما خواهند بود.
به گزارش سپاه نیوز، علیرضا تنگسیری، جانشین فرمانده نیروی دریایی سپاه، هم روز پنجشنبه در بوشهر گفت گروه داعش مورد حمایت اسرائیل است و هدفش ایجاد اختلاف میان مسلمانان است.
گزارش فریدون زرنگار شنیدید در مورد آخرین تحولات در عراق و همینطور گمانه‌زنی های برخی از مسئولان جمهوری اسلامی ایران درباره حامیان احتمالی داعش.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت 22:13 در تهران هست و برمیگردیم به ایران. با گذشت بیش از 3 سال و 4 ماه از حبس خانگی رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88، قانونی و روا بودن این عمل همچنان محل اختلاف نظر و مناقشه در بین جناح‌های حکومتی در جمهوری اسلامی ایران هست. در تازه‌ترین تبادل نظری که در این باره منتشر شده، آیت الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، حبس خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را لطف خود به آنها توصیف کرده. از مهرداد میردامادی بشنویم.
از نظر من و بسیاری از افراد، ادامه حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی به نفع کشور و انقلاب نیست و ضرورتی ندارد. این بخشی از سخنان علی مطهری، نماینده مجلس شورای اسلامی است که در دیدار با آیت الله علی خامنه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بیان شد. این دیدار 3 هفته پیش از این در قالب یکی از ملاقات‌های عمومی رهبری با حضور فراکسیون شاهد مجلس صورت گرفت و مسئله حصر خانگی میرحسین موسوی و مهدی کروبی از جمله محورهای سخنان علی مطهری خطاب به رهبر جمهوری اسلامی بود. آقای مطهری در ادامه از آیت الله خامنه‌ای می‌خواهد که به قوه قضاییه دستور دهد تا این موضوع را تمام کنند. به گزارش سایت خبر آنلاین، به نقل از علی مطهری، آیت الله خامنه‌ای در پاسخ گفته که پیش از این درباره آنچه بصیرت خوانده سخن گفته و تأکید می‌کند که جرم اینها خیلی بزرگ است. تقی رحمانی، فعال سیاسی مقیم پاریس، تعریفی که آیت الله خامنه از بصیرت به دست می‌دهد را با سنجش قانونی وضعیت حصر خانگی آقایان موسوی و کروبی در تعارض دیده و نتیجه آن را پدید آمدن یک بن‌بست در این زمینه می‌داند.
به نظر من بصیرت نیست قابل تفسیریه، ولی قانون مشخصه. اگه اینا مجرمن متهمن باید محاکمه بشن. واقعیت اینه که تصمیمی که آقای خامنه‌ای گرفته حتی در درون نظام جمهوری اسلامی هم چندان طرفدار نداره، در درون مقامات حکومتی هم طرفدار نداره، چه برسه به درون جامعه مدنی. به این خاطر این یک نوع بن‌بسته. یعنی محاکمه به نظر من یک فضای ایجاد خواهد کرد که متهمین حرف خودشونی بزنن، و اگه حرف خودشونی بزنن خیلی حرفا قابل اثبات میشه. با توجه به سخنان اخیر فرمانده سپاه که میگفت خط قرمز ما روی کار اومدن اصلاح طلبان در سال 88 بوده، این در حقیقت دیگه اصلا عدم قبول هر نوع انتخابات نیمه آزاد در درون حکومت. اگر مفهوم بصیرت این باشه که این با مصالح ملی هم خود به خود در تعارض قرار میگیره.
علی مطهری در این دیدار در این حال پیشنهاد میکند که اگر لازم است آقایان موسوی و کروبی محاکمه شوند، محاکمشان باید همراه با دیگر طرف‌های ماجرا باشد تا بدین ترتیب به قضیه خاتمه داده شود. آیت الله خامنه ای اما با بیان اینکه ما اکنون به اینها لطف کرده ایم، تأکید می‌کند که اگر محاکمه‌ای باشد، حکم آنها خیلی سنگین خواهد بود. این سخنان در حالی منتشر می‌شود که آقای مطهری در سخنرانی که پنجشنبه گذشته در نجف آباد اصفهان ایراد کرد، گفته بود این غلط است که ما بدون حکم قضایی و تشکیل دادگاه عده ای را در حصر بگذاریم و بعد بگوییم به شما لطف کرده ایم.
گزارش مهتاد میردامادی رو شنیدید از رادیو فردا در مورد پاسخ آیت الله خامنه ای به مطهری نماینده مجلس که درباره وضعیت آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی از او خواسته بود که به شرایط اونها رسیدگی بشه. اما شما میتونید نظراتتون رو در مورد همین موضوع در صفحه فیسبوک ما بنویسید. این مطلب همین الان در فیسبوک ما هم منتشر شده. میتونید با ما تماس بگیرید و روی تلفن پیامگیر ما بگید در مورد این موضوع چه فکر میکنید.
آقای خامنه، شما که دم از وجود آزاری در این مملکت میزنید، پس آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد باید در دادگاه صالحه با حضور هیئت منصفه و وکیل اختیاری محاکمه بشن. در این صورت حتی اگه مجرم باشن و بر فرض محکوم به اعدام هم که بشوند، باید قانونی باشه. این چه حرفیه که اگر آقای خمینی زنده بود مجازات اینها سخت‌تر میشد؟ مگه آقای خمینی نعوذ بالله جای خدا نشسته که بخواد بدون محاکمه و دادگاه کسی رو مجازات کنه؟
میگن قصاص قبل از جنایت. هنوز محاکمه ای نشده، از الان حکم سنگینی هم برای ایشان رهبری پیش بینی کردن و بریدن، و هر چی که ایشون پیش بینی بکنن همون به عمل در میاد. کما اینکه در انتخابات 88 ایشون وقتی راه رو بر هر گونه تقلب در انتخابات بستن، دیگه کسی جرأت نکرد اصلا شکایات رو بررسی کنه. الان هم همین فرمایشی که میکنن جرم اینها سنگینه، هیچ کسی اولا حاضر نمیشه که در این محاکمه جانب متهمین رو بگیره. این یکی. ضمناً اونها هم بچه که نیستن، حرف دارن برای گفتن. نوار فرمانده سپاه و آقای سعیدی هم که نماینده رهبری در سپاه هستن، خیلی به وضوح میگه که اصلا ما دستور داشتیم که اینا نرسن به ریاست جمهوری. واضح تر از این چجوری باید گفت؟ یعنی اگه 40 میلیون رأی هم می آوردن، اینا رأی جمهور نمی شدن.
میخواستم به رهبر معظم بگم چطور شما به اصولگرایان اجازه میدید که این حرف هم حتی در حد حرف بزنن که اگر آقای میرحسین موسوی و اینا در خونهشون فوت کردن، در همون منزل چالشون کنن؟ این چه حرفیه؟
برابر گزارش ها آقای میرحسین موسوی نخست وزیر امام خمینی در حبس خانگی فرمایشی جانشون در خطره. خاصیت وجودی یک مرجع که تمام عمر در حوزه و بیت خود از احترام و رفاه برخورداره، اگه مروج و مبلغ اسلام راستین نباشه چیه؟ سکوت شما در برابر بی‌عدالتی و ظلم به جوانان این مسئله رو یادآوری میکنه که اسلام همین است که هست. بالاخره دیر یا زود این حکومت هم دورش به سر میآید. آیا نمیخواید بعدن چیزی به نام مرجعیت مورد احترام مردم باشه؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. 22:20 در تهران هست و در دقیقه 89 در بازی بین هلند و مکزیک هستیم و هر دو تیم 1-1 برابر هستند در جام جهانی فوتبال. اگر با ما باشید بعد از مجله شبانگاهی در ویژه برنامه امشب در این مورد بیشتر میشنوید. استاندار آذربایجان شرقی در جلسه ستاد مدیریت بحران استان وضعیت آب و برق را بحرانی توصیف کرده و دستور داده تا بازگشت به وضعیت عادی این ستاد به مدیریت مصرف بپردازه. در مورد همین موضوع از الهه روانشاد بشنویم.
به گزارش ایسنا، اسماعیل جبارزاده استاندار آذربایجان شرقی پس از اعلام بحران آب و برق در این استان و آغاز بکار ستاد مدیریت بحران گفته است که بیشترین کار ستاد مدیریت مصرف خواهد بود. از سوی دیگر ستار محمودی قائم مقام وزیر نیرو نیز میگوید 12 شهر از جمله تهران در مرز تنش آبی قرار دارند و مجموعه های مرتبط با آب در ایران اکنون به حال آماده باش در آمدند. رادیو فردا در مورد علت بروز بحران آب در ایران دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست و مشاور رئیس سازمان محیط زیست در ایران را جویا شده است.
مملکت ما در یک کمربند خشک و نیمه خشک جهان قرار گرفته و ما به طور مزمن همیشه در معرض کم آبی بودیم. ما 1/3 معدل آب جهان رو دریافت میکنیم. منتها آنچه که همه صاحب نظران به دور از تبلیغ و جنجال اعتقاد دارن این است که ما در مدیریت منابع آب دچار اشکال هستیم.
استاندار آذربایجان شرقی در راستای رسیدن به هدف نقطع آب و نقطع برق گفته است که پس از گذر از بحران باید در زمینه اصلاح ساختارها، کنترل مصرف و استفاده از فناوری‌های نوین فکری اساسی کنیم. اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران از ارتباط برق و آب میگوید.
مسئله ارتباط آب با برق بیشتر به سدهای برقابی برمیگرده. اگر سطح آب آنقدر بره پایین، طبعا اون توربین رو نمیتونه آنطوری به چرخانه که الکتریسیتی تولید بشه. بنابراین اینجا قحطی آب با کم برق بودن مملکت با هم دست به دست هم میدن. بنده پیش بینی میکنم در ظرف 1 ماه آینده ما شاهد جیره بندی آب به طور قطع در تهران خواهیم بود، مگر اینکه میزان مصرف از 250 لیتر برای هر نفر که فعلی هست به 150 لیتر برای هر نفر کاهش پیدا بکنه.
اوایل خرداد ماه مدیر عامل شرکت آبفا گفته بود که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران اعتباری جداگانه برای تامین آب شهرهایی که دارای مشکل هستند اختصاص داده است. در روزهای اخیر وزیر نیرو حمید چیتچیان گفته است کمبود شدید منابع آب در کشور جدی است و برای ایجاد تعادل در مصرف و منابع صرفه‌جویی تنها راه باقی مانده است، در حالی که همه مسئولان و حتی روحانیون در روزهای اخیر از تغییر الگوی مصرف آب شهروندان میگویند. گروهی از کارشناسان معتقدند که بیشترین میزان آب مصرفی صرف کشاورزی می شود، بخشی که بهره‌وری در آن بسیار پایین است. اسماعیل کهرم با این نظر کارشناسان موافق است.
متاسفانه میزان مصرف در بخش کشاورزی خودش یک فاجعه است. ما حدود 94% از مصرف آب ما مخصوص کشاورزی هست. منتها ما در این سیستم از روش‌های استفاده می‌کنیم که همون کوروش کبیر استفاده می‌کرد. آب رو به صورت کرتی و یا قرقابی می‌ریزیم توی مزرعه. یه مقدار زیادیش تبخیر میشه، به هوا میره و مقدار زیادیش از دسترس گیاه خارج میشه. میزان مصرف آب برای صنایع 3-4% و بعد 3-4% هم برای آب شرب میمونه.
مؤسسه صلح ایالات متحده در گزارشی که سال گذشته میلادی منتشر کرده بود از پایان یافتن ذخایر آب 12 استان ایران در 50 سال آینده خبر داد. در گزارش این مؤسسه خطر ناشی از مسائل زیست محیطی در ایران از منازعات سیاسی داخلی و دشمن خارجی به مراتب بزرگتر ارزیابی شده است.
گزارش اله روانشاد رو شنیدید. اما آخرین گزارش امشب رو هم بشنویم که به مناسبت 100مین سال روز تولد شاپور بختیار، آخرین نخست وزیر بعد از انقلاب در ایران، حکومت پهلوی در ایران، شامگاه شنبه مراسمی در شهر کلنان برگزار شد و 3 سخنرانی هم برگزار شد. از شهرم میریان در آلمان بشنویم.
در 15 دی ماه سال 57، در آن روزهای پر التهاب پیش از وقوع انقلاب اسلامی در ایران، شاپور بختیار به عنوان نخست وزیر پذیرای تشکیل دولت تازه‌ای شد. در 26 همین ماه از مجلس شورای ملی رأی اعتماد گرفت و همان روز محمد رضا شاه پهلوی ایران را ترک گفت. با بازگشت آیت الله خمینی و سپس اعلام بی‌طرفی ارتش در 22 بهمن ماه 57، نظام پیشین پادشاهی در ایران فرو ریخت. شاپور بختیار در آن هنگام 64 سال داشت. 6 ماهی در ایران مخفی شد و سپس سر از پاریس درآورد و با برپایی جنبشی به نام نهضت مقاومت ملی علیه رژیم حاکم بر ایران فعالیت‌های سیاسی خود را تداوم بخشید. بختیار یک بار در تابستان سال 59 از سوی یک شهروند لبنانی به نام انیس نقاش مورد سوء قصد قرار گرفت که جان سالم به در برد، ولی بار دوم نقشه ترور دیگری به مرحله اجرا درآمد و تیان بختیار 77 ساله همراه با منشیش سروش کتیبه کشته شد. این دو سوء قصد هم مانند دیگر ترورهای سیاسی در آن زمان از سوی دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی ایران طرح‌ریزی شده بود. حال به انگیزه بزرگداشت 100مین سالگرد تولد شاپور بختیار، همایشی هم در شهر کلن آلمان برپا شد و ابتدا ایرج پزشکزاد، نویسنده سرشناس، از آشنایی و همکاری خود با بختیار گفت.
آغاز آشنایی من از بختیار آغاز سال 1980 بود که به فرانسه رفتم و از اون موقع تا ترور وحشتناکش همچنان همکار نزدیک بودیم و من سردبیر هفته نامه قیام ایران بودم که ارگان نهضت مقاومت ملی بود. همیشه گفته بود تمام زحمتی که مملکت برای هر کس کشیده برای این است که در روز سختی به کار مملکتش و ملتش برسه و تقریبا میشه گفت هیچ امیدی نداشت، ولی همون چند درصد امیدی که داشت تلاشش رو کرد. هر آدم وطن پرست، هر انسان بزرگی مثل او بود همین کار رو میکرد. موفق نشدنش چیزی ارزش کارش رو کم نمیکنه.
علی شاکری زند، رئیس پیشین هیئت اجرایی نهضت مقاومت ملی ایران، دیگر سخنران هم از تلاش‌ها و اندیشه‌های سیاسی شاپور بختیار گفت.
نسبت به دکتر بختیار خیلی ظلم شد در جامعه ما، برای اینکه این مرد حسی خودش رو در طبقه اخلاص گذاشت برای جلوگیری از سقوط کشور. فکر ایشون هم باقی موند و اون چیزی که مهم هست این است که به نظر ما این فکر از اون زمان تا به حال روز به روز بیشتر در جامعه ایران شناخته شده. حتی نسل‌های جدیدی که اصلا دکتر بختیار رو در عمرشون ندیده بودن، اونها رو هم متوجه کرده که راه ایرانی این راه است. دکتر بختیار می‌خواست یک نمونه بر جا بگذاره. اون نمونه بسیار زیقیمته برای ما، همونطور که مصدق هم شکست خورد، ولی نمونه مصدق همچنان برای ما زنده است.
ناصر کاخساز، نویسنده و پژوهشگر مسائل سیاسی و اجتماعی، سومین سخنران همایش شهر کلن، با اشاره به درگیری‌های سیاسی در آغاز انقلاب بهمن 57، راه سیاسی شاپور بختیار را ادامه همان راهی دانست که مصدق پیمود.
بختیار 3 چیز استثنایی رو برد تو کاخ نخست وزیری: یکی سوسیال دموکراسی، یکی تصویر مصدق، یکی هم انحلال ساواک. یعنی با شرط انحلال ساواک رفت اون تو و در حقیقت ساواک ستون خیز دادن به انقلاب بود، ستونی بود که به خمینی بسیار کمک کرد از لحاظ اینکه شرایط نارضایی رو توی جامعه خیلی افزود، همونجور که آقای بازرگان گفت اینها در واقع انقلاب کردن نه خمینی. خمینی فقط تونست سوار بشه بر این چیزی که هیچ مرکزیت ملی وجود نداشت، هیچ حرکت دیگری وجود نداشت. در حقیقت بختیار واکنش نشون داد و یه راهی رو نشون داد برای آینده.
مراسم بزرگداشت شاپور بختیار در 100مین سالگرد تولدش در آلمان از سوی اعضا و هواداران نهضت مقاومت ملی ایران برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
بله، این آخرین گزارشی بود که در مجله شبانگاهی رادیو فردا شنیدید. همونطور که گفتم، مثل شب‌های گذشته اگه همراه ما بمونید تا ثانیه‌های دیگه میتونید ویژه برنامه جام جهانی فوتبال رو از همینجا از رادیو فردا بشنوید.